رحما بینهم باش ولی اشد علی الکفار نباش. جان
تبلیغ به جای بچه‌داری سرداریه.
آه حالا اینم باز یه نکته است تو همون فرهنگ سازیش، باز از مشابهاتش استفاده، مشابهات فطریش، یه بحث مفصلی است. بله شما یه چیز این شکلی به کسی بگی بچه نداشته باش، سگ داشته باش، این ایشکی قبول نمیکنه، پس میزنه، آقا نسل منه، بچه منه، اسم منه. ولی میاد یه مشابهت های ایجاد میکنه، یه بخشایش، خوب دقت کن حواستون باش، اصلا امشب سخنرانی تبدیل به کلاس سواد رسانه شد، تحلیل فیلم، نقد فیلم و اینا. یه بخشای شبیه یه امور حقیه، یه بخشای شبیه امور باطلیه. میاد اون بخشایش که شبیه امور حقیه، اون مهرورزیه، محبته، وفاه، حیوان دوستی، نو دوستی، چه میدونم از این مسائل، اینا رو برجسته میکنه. بعد بعضی ما اینجا بلاگر حیوان داریم توی اینستاگرام، آخونده، همین مکانیزم فرهنگی غرب در امور حیواناتو با روایات به خورد مردم میده. خیلی جالبه، میگم جزء چیزای مشترکات ما و اوناست که مثلا چه خوبه اونا میگن حیوانات، ما میگیم حیوانات، اصلا ربطی نداره اصلا حیواناتی که ما میگیم با حیواناتی که اونا میگن، اصلا دومنی دو قرون با هم دیگه تفاوت داره، ظاهرش فقط شبیه هم دیگه است. خیلی مثلا میگن اینا هم نماز بخونن، اونا هم نماز بخونن، علی هم نماز بخونه، معاویه هم نماز بخونه، رو به قبله وای میسه، دستاشون شکل میکنن، شبیه هم هست، نماز نیست اصلا، هیچ چی شبیه هم دیگه نیست، این دو تا ربطی به هم دیگه نداره. اون حیوانی که تو فرهنگ ماست اصلا یه چیز دیگه است، اون فاصله گذاریه. بعد ترحم انسان به حیوانه، از منظر خلافت الهی، از منظر مسئولیت نسبت به هستی، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، مثلا یه نگاه دیگه از امیرالمومنین فرمود روز قیامت در حیوانات از شما سوال میکنه، بحث مسئولیت در برابر خداست، تو در برابر خدا باید پاسخگو باشی در مورد حیوانات. اونی که فرهنگ اسلام در مورد حیوانات اینه، بگین آقا ببین ترس نکن، اون ما خیلی شبیه همیم، اونا تو فرهنگ خودشون رسیدگی به حیوانات دار، ما هم داریم، این که هیچ، اینی که نمیتونی چیزی بگی، حالا دو تا امر باطل و بدم داره، از اون ور بچه داری هم دو تا چیز بد داره که شما معمولا اونا رو نمیگی، مثلا بعد مثلا این دو تا چیز خوب داره که شما اینا رو نمیگی، مثلا چه میدونم مانع پیشرفت پدر و مادر نمیشن، مثلا حیوان نیاز به رسیدگی به این شکل نداره، این تو خونه خودش، تو اتاق خودش غذاشو میخوره، بچه تو رو از کار نگه میداره تا چند سال بعد رسیدگی کنی، صنعت آسیب میبینه، به اشتغال آسیب میزنه، زن از کار میفته، بعد بعضی خانواده ها پیرمرد پیرزنن. رئیس حوزه ما اینجا داریم، بنده میشناسم، این حوزه میرفتم سخنرانی میکردم، جلسه داشتم، رئیس حوزه داریم، این حرفی که دارم میزنم رئیس حوزه گفته اینا رو، تو اینجا نیست، تو کرجی، که مثلا در مورد سگ برای چی علمای ما فتوا دادن نگهداریش حرام، ببین همه موارد هستش که مثلا لازم بودن، اون زن و شوهر پیرمرد پیرزنی که بچه ندارن، کسی رو ندارن، تک و تنها، با کی انس بگیرن، برای چی شما گفتین سگ ممنوع؟ این ذهن بیمار و دل بیمار رو ببین، میگرده دو تا چیزام پیدا میکنه شبیه حقه، دو تا چیزام پیدا میکنه شبیه باطله، یه جایی هم حیوانا رو عقیم کردن، زدن تیکه تیکه کردن، کشتن، فلان کردن، بدرفتاری کردن، این فرهنگی شماست، ارتباط شما با حیواناته، اینا کار رسانه‌ایه، اینو برجسته میکنه، اونو برجسته میکنه، ارتکاز تو رو میشکونه که اینی که ما الان در مورد حیوانات داریم، این اونی که اسلام گفته نیست، اصلا کار ندارم من که خوبی و بدا، تهش اینو میگه، اسلام یه چیزایی داره با مایی که مسلمانی فهم کنه، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی از مسلمانی ماست. اینو آخر گفت، ولی اینجوری گفت، گرفتی شو؟ تونستم جا بندازم؟ اینو گفت، این شکلیشو گفت، اصل حرف خیلی حرف خوبیه، ولی این مدلیش هم قبول میکنی؟ بنده خدا فیلم برای انقلاب جنسی ساخته، پیام هم داده بود، شما پیامشو فرستادی دیگه، تو اینستاگرام خیلی ابراز محبت کرده بود، ولی حالا نکته اینه که آقا یه حرفی که تو اون حالا دو سهش که دیگه به افتضاح کشیده شده بود، تو همون یکیش که همه میگفتن آقا خوب بود و اینا، یه جملهش بود مغز من سود کشید، حالا دوستش که اصلا دیگه افتضاح بود واقعا، معنای واقعی کلمه، توی اون فیلم تو قسمت اولش میگه که آقا این حرف خیلی خطرناکه، خیلی غلطه، ببین ما مبنا باید دستمون باشه، میگه که شواهد و مثلا و قرائن قریب به این مضمون نشون میده که اون چیزی که امروز تو غرب، بعد مثلا چیا رو میگه، مثلا هتل شناسنامه نمیخوان مثلا، ولی تو ایران مثلا تو پارکینگ رو پوشم رو ماشین باشه میام میرم بالا، مثلا که یه وقت خدای نکرده چیزی نشه اون زیر. بعد چی میگه؟ میگه که نشون میده که امروز اونی که در غرب توی مسائل آزادیایی توی این زمینه که داره میگذره، این چیزیه که با اسلام تطابق داره، نه اون چیزی که ما ببین به صورت کلی منکر این نمیشیم که ممکنه یه چیزایی در غرب باشه که از جهت رفتاری به اون چیزی که توصیه دینه نزدیکتر باشه. ببین به صورت کلی امکانش هست، ممکن منکر این نیستیم که، حالا رو مواردش باید اثبات بشه که آیا این اینجوری یا اون اونجوری هست یا نیست، ولی این که معلومه اینجوری نیست. آقا کجا به این رسیدی؟ چون اینجا گیر الکی میدن اونجا گیر نمیدن، معلوم میشه که اونجا مسلمون تر از ما، این به این بحثای آداب این شکلیه، اسلام بهتر از ما دارن عمل میکنه و هر عیبی که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود نه بابا، اصلا اسلام این نیست، اصلا اسلام اینو نگو، این مدلیشو نگفته. بله تجسسو گفتن، تجسس نداشته باش، فضولی نکن، تو امور مردم دخالت نکن. دیدی این چیزا که معمولا الان یکی پاسخهایی که به این حزب اللهی‌ها که نهی از منکر میکنن میدن، حالا من به نهی از منکر کار ندارم، درسته غلطه سر جاش نیست، ولی پاسخه بامزه است. میگه که برای چی داریم میگه میگه نهی از منکر، میگه مگه نهیدی اسلام گفته فضول نکن، غیبت تجسس نکن. یعنی به نظرش آیه تجسس داره آیه نهی از منکر خونسا میکنه. یعنی خدا از تو خودش چیزی گفته چاشنی، این داره اون یکی رو خلاص میکنه. آره ناسخ اون رو داره منسوخش میکنه آیه رو، گفته بود اون آیه از منکر، ولی دیگه تجسس که قرار نبود که تو فضولی کنی تو زندگی بقیه. خب دیگه چه آیه از منکری میمونه؟ کجاست الان من میخوام یه آیه از منکری کنم، کجاست که فضولی نباشه؟ بعد بامزش به اینه که اصلا آیه از منکر رو گفته بعضکم اولیا و بعض، یا مؤمن و مؤمنات بعضشون اولیا و بعضن، اصلا از این دریچه نهی از منکر گفته ببین شماها نسبت به همدیگه ولایت دارین، برو نهی از منکر کن. تجسس پس چی بود؟ خب تو اصلا نفهمیدی تجسس چی میگه، یه چیزی برشی رو به ما تجسس اومدی وسط، بعد گفتی غربی ها الان بیشتر به این عمل میکنن یا مسلمونا؟ دیدی غربی ها از ما مسلمون ترن، تجسس نمیکنن، به هم دیگه کار ندارن، فضولی نمیکنن، خاک بر سرتون کنن با این مسلمونیتون. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. گرفتین چی دارم میگم؟ اصلا اسلام دقیقا همونو گفته بود، همین تجسسو گفته. اینی که یه کسی داره میمیره کارش نداری میگه تجسسه، به هم دیگه کار ندارن، زندگی هم دیگه دخالت نمیکنن، همسایه‌تو دارن سر میبرن مثلا صداش میاد، شما حق نداری بهش کار داشته باشی، چون حریم شخصی خودشه. میگه مثلا بعد اسمش هم تجسسه، مثلا جزء آداب دینی ماست که به این آداب دارن عمل میکنن، تجسس نمیکنن تو زندگی هم دیگه. مفاهیم رو شبیه یه بخشای شبیه حقه، بخشای شبیه باطله، هی پردازش میکنه، ارتکازتو میشکنه. اون وقت دیگه نهی از منکر در ارتکازتو میشه فضولی، میشه تجسس. یسته چی شد؟ این اون کار عمیقه. حالا برگردم بحث رو تمام کنم که بحث مهمی هم بود، ولی خب وقتمونم کم بود، اصل بحث رو خیلی بهش نپرداختیم. تو چه بستری فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه رو خوند؟ اون اول بحثمون، توی بستری که یه سری ارتکازات عوض شده. این خیلی بحث مهمیه. بندم یادم نمیاد جای دیده باشم در تحلیل و شرح خطبه فدکیه به این بخش پرداخته شده باشه، فقط به خود عبارت ها پرداختیم. چرا فاطمه زهرا وارد میدان میشه؟ اصلا جهاد تبیین آقا یه بخش جدیش اینه که شما بشناسی که الان تو ارتکازات جامعه چی داره بالا پایین میشه، چی داره عوض میشه، و اصل کار و دفاع و خصوصا حمله نسبت به ایناست. از چی باید دفاع کنی؟ از اون ارتکازات درستی که به غلط داره خراب میشه. به چی باید حمله کنی؟ به اون ارتکازات غلطی که داره شکل میگیره و همه فهم کنن درسته. اتفاقا این مدل جهاد تبیین اصل جهاد تبیینه، و این مدلی وارد میدان جهاد تبیین بشی هم مظلوم میشی هم معمولا میکشنت. اینی که میبینی کار انبیا سخت پدرشون در میاد، خاطر این مدل کاره. و تو این استاد پیج بزنیم و مثلا شبا بیام دختر و پسر با هم دیگه گپ بزنیم و جواب تبیین داریم میکنیم با هم دیگه دوره همی. کی بود امروز گفت روزه ما رو کافه دعوت کرد، کافی شاپ ما روزه دعوت کرد شام، محرم گفتن که بیا اینجا شبا یه چیز دوره هم میخوریم و یه روزه هم میخونیم و به هر حال نمیخوام وارد این بحثا بشم که خیلی وقتا اصلا از تو داره خودش رو نقض میکنه. بعد اسمش رو گذاشتیم تبلیغ، اسمش رو گذاشتیم جهاد تبیین. مثلا تبیین نیست، این چهار تا ارتکاز درستی هم که طرف داشت رو خراب میکنی. این کجاش جهاد تبیینه؟ یه ارتکاز درستی هم که از آخون داشت، از حوزه داشت. اینجا یه آقای بود، الان هم دیگه بزرگوار، خودشو خل لباس کرده و تازگی هم با سگ فیلم گذاشته بود و گفته بود سگ یه ویژگی های خوبی داره که آدمیزاد نداره. یه جلسه ما رو دعوت کرده بودن اینجا شاندیز، ما که نمیشناختیم بنده خدا رو. بعدن گفتم فلانی فلانی. بعد ایشون سخنرانی قبل از ما بود، دیدم این رفت بالا سن و عبا رو پرت کرد اون برو، شروع کردم جو با راه رفتن و اینا که حالا من کار ندارم، حالا اصلش قضاوتی ندارم. بعد هی دیدم داره توی دوگانهی بین خودش و من به عنوان مثلا اصلا منو نمیشون، اولین بار رو هم دیگر دیده بودیم، منم نمیشاختم اونو، شروع کرد ما رو کرد نماینده آخوندهای سنتی و نماد اساتید حوزه علمیه. بعد مثلا یه چیز میگم اینا میخندم، گفت حاج آقا اشکال نداره اینا میخندن، آخر شماها معمولا چی؟ آقا من با تو هم تو یه تیمی احمق، دیگه هی داره منو میزنه جلو جمع. بعد هی این رنگش میره بالا هرچی ما رو میزد. بعد منم سخنگی اصلا نمیشینه، یعنی اصلا نمیکشه، مثلا دیگه اصلا روشن نمیشه هرچی استارت میزدم. انقدر خالی کرده منو که هرچی تو جیب ما بود کرده و تو جیب خودش که بیاد بالا. این جهاد تبیینه، این قتل عامه، خباست. کارش هم برکت نمیکنه، ترش هم میشه این کسافت کاری ها. خدا رسواش میکنه. همونجا من شستم خبردار شد، همونجا داشتن اینا بربرچشم میگن ما عادت نداریم کسی رو خرابش بکنیم، ما میسیم خودش خوش رو خراب کنه. یعنی دوستم نداریم خوش رو خراب کنه دیگه، اینجوری میشه. هی من گفتم، من سکوت میکردم، فلانی جلسات فلانی سخنی فلانی پیج فلانی به ما میادم، گفتم پیج فلانی یاد بگیر. به ما نشون میدم پیجش، میگفتم ببین اینجوری کار کنیم. بابا این 2000 نمیارزه کار، این چه کاریه؟ جنس کار بعد محتوای ارزل محتوا، یعنی دیگه از این محتوا بنجلتر ما نداشتیم. روایت رو در لحظه تولید میکرد، یه چیزایی میگم همچون شاخ در آورده بودم، به هیچی هم نمیشه گفت چون من نماد آخوندهای سنتی بودم. یعنی یه جوری منم گوشه رینگو شو یه کلمه انتقاد نمیتونم بهش بکنم، چون هرچی میگفتم آها ببین همینه دیگه، اینا نمیذارن که ما مردم ارتباط میگیریم، اینا مش امولا میگن این سند نداره، اون غلطه، این فلانه، این روایت اصلش اونه، اینو اعرابشو غلط خوندیم. یه جوری اینا رو غلیظ میکرد که هیچکی نتونه انتقاد علمی بهش بکنه. اینکه جهاد نیستش که بابا، اصلا تبیین نیستش که، این نابود کردن ذهن مخاطبه، این به فحشا کشیدن ارتکازات درستشه. چهار تا ارتکاز خوب و درستی هم که داره خراب میکنی. یه ذهنیتی نسبت به علما داره، نسبت به حوزه داره، نسبت به روحانیون داره، نسبت به یه طهارتی، یه سوادی، یه اطلاعاتی، همه رو داری به باد میدی که بیای بالا. بیشترم متاسفانه آقا این بلاگرای آخوندم مخصوصا تو اینستاگرام سبکشون بیشتر این مدلیه، اینو بدونید. بنده اگه از این کارا بکنم شروع کنم، کمم الحمدلله آتو ندارم از اینو، اگه بخوام دست بگیرم یعنی یه روزه میلیونی میشم من. اینا رو اگه افشا کنم، دو تا اینجوری این ور اون ور رو به لجن بکشی، دو تا اینو بزنی، دو تا اونو بزنی، افشاگری از اون بکنی، نقد اونو بکنی، این که سواد نداره، اون که غلطه، اون فلان اینجا اونجور گفته و این فلان کرده، اون خونش فلان جا با پول فلان جا خریده و این بچهش فلانی اون فلان جاست و این کیف بچهش انقدر قیمتشه و اسمش هم می‌ذاریم نه عدالت خواهی و جهاد تبیین و فلان. کجا کار فاطمه زهرا این مدلی بود؟ این که اصلا معونه نداره، که اصلا زحمت نداره، که عوام فریبیه، این که رزالت، این شیادیه، این که بخوای توضیح بدی، روبرو بیستی بگی آقا غلط فهمیدی، اینجور نیست، همه هم یه جور دیگه دارن میگن، خودتو فدا کنی برای فهموندن. این هنر میخواد، این مرد میخواد، این جنس آیت الله مصباحه، این جنس شهید مطهریه، این جنس علامه طباطبایی، این جنس امام خمینیه، این جنس خود رهبر انقلاب تو این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، بی‌نظیر این کتاب. شما این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نگاه کنید. آقا بنده با خودم فهم کنم، من همین حرفا رو الان تو یکی از مساجد مشهد، همین محرم سفر که چالش های پیش اومده بود، با خودم گفتم همین محتوای این کتاب من بردارم بنویسم به زبان خودم بخوام بگم تو همین مساجد مسجد میگیرم من میزنم پرتم میکنم بیرون. الان 1402 51 اینا رو گفته، 51 سال پیش تو مسجد مشهد، تو مسجد نه تو دانشگاه، تو مسجد اینا رو گفته. آخ خیلی شهامت میخواد. بعد نوعاً چیزایی که داره میگه نوآوریه، تا حالا کسی نشنیده، باورش سخته، کسی این تلقی رو از قرآن نمیپذیره. اصلا یه بخشی که مردم واکنششون نه اینه که چرا تا حالا این رو کسی نگفته، این تا یه حدیش خوبه جذابه، کسی حرفای نو میزنه تا یه حد یه جایی به بعد دیگه استرس میاره که اصلا میترسیم یه چی داره نکنیمش بدعته، هیچ چیشو تا حالا نشنیدیم. این طرح کلی اندیشه اسلامی همین الانش نوعه، همین الان یه نگاه جدید به دینه. ببین 50 سال پیش قبل انقلاب تو زمان شاه، الان مدارس رو پر کرده این حرفا، مساجد، منبرها، تلویزیون، کتابا، همه جای این حرفاست. بازم غریبه اون موقع تو اون فضا گفتن این حرفا، این جهاده. من جنبنی بحثو بکنم روی این مطلب از زهرا سلام الله علیها بحثو تموم کنم. شما میدید یه و فاطمه زهرا برمیگردن اینها رو به یک مسائل اساسی که اصلا شماها دنبالی چی بودید وقتی به پیغمبر اعتقاد پیدا کردید؟ به چالش میکشه اینو. مثل که الان مثلا یه کسی یه برداره مردم همه اینا که پای انقلابن و پای نظامن و اینا رو به چالش میکشه شما به چی رأی دادین؟ به چی رأی دادین؟ خیلی شهامت میخواد و طرح این حرف و گفتنش و نشوندنش خیلی زحمت میخواد. اون چیزایی که رسوخ کرده گاهی به غلط رسوخ کرده، اصلا یه توقع غلطیه. یکی از دوستان از رفقای پزشکمونه تهران، خیلی صمیمی هم هستیم ما، همین بحثای از حیوانیت تا حیات یه جلسه شو حالا اونجا پیگیر بود، تماس گرفته بود گفت آقا بابت فلان حرف از شدت شادی حالا یا دارم این کارو میکنم یا میخوام این کارو بکنم، دور خونه دارم اینجوری میچرخم. که این حرف خیلی شهامت بود. حالا لطف او بود گفت اینی که برگشتی گفتیم مگه ما به خاطر شکم انقلاب کردیم، گفت خداییش نمیشه اینا رو گفت. چی جور جرأت کردی اینو گفتی؟ نمیشه اینا رو به چالش کشید، نمیشه تو اینا خدشه کرد، نمیشه تو اینا تردید کرد، نمیشه کسی به سوال وادار کرد که اصلا مگه ما برای اینا انقلاب کردیم؟ اصلا نمیشه اینا رو گفت. آقا اختلاس قبول، خدا لعنتشون کنه، ما قضیه همون چیز فراتر از اختلاس بود، اصلا نمیشه اینو گفت. یعنی چی ما فراتر از اختلاس هم مگه داریم؟ آره آدم شدنه، اصلا درکی از آدم شدن نداره. اختلاس بوده حیوانی ماست، ما رو شکم انقلاب نکردیم. پس شکم چی؟ بله آدم بشیم شکمونم درست میشه، شکم باید پیگیرش بود، شکم باید مراقبت کرد. مسئولی هم که به شکم مردم خیانت بکنه پست کثیف نجس، خدا لعنتش کنه. ولی این قله ما نبود، اصلا قرار ما نبود، اصلا مردم برای کدوم وصیت‌نامه، کدوم شهید در مورد اختلاس، در مورد اقتصاد، در مورد تورم ما رفتیم که انشالله تورم رو مهار کنیم، مثلا انشالله نگذاشتیم صدام بیاید تورمتان رو افزایش دهد؟ کجا شهدا اصلا حرفشون این، اصلا کی برای این رفت جبهه؟ کجا داری میری جبهه؟ چرا تورم زده بالا، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، قیمت دلار میدونی چنده؟ اینجا دیگه جای موندن نیست، میرم جبهه. آمریکا رفتن اینجوری، ولی جبهه کسی این شکلی نرم. همه شعرا همین غلیظ، اتفاقا قضیه حجاب خیلی غلیظه تو وصیت‌نامه شهدا، همین حجابی که میزنن تو سرش واقعا هم اولویت اول نیست، ولی اصلا حجاب تو نگاه شهدای ما به عنوان یک فرع دینی بهش نگاه نشه. این باز از مسائل مهمیه که تو مقالطات ما معمولا میاد، اصلا قضیه حجاب بحث فرع دینی ما و یک حکم و یک مسئله جزئی نیستش. که ما چیزهای دیگه هم توی دین، توی آیات و روایات داریم، همین شاید به اندازه حجابش پرداخته شده باشه، بعضا از حجاب هم مهمتره، ولی ما انقدی صفبندی و سنگربندی باهاش نمی کنیم. برای اینکه قضیه حجاب یک المان تمدنیه، یک شاخصه درگیریه، شاخصه است. ببین اصلا الان شما فرض کنید آقا امروز اومدن دسته بندی کردن و فضا سازی کردن تو جامعه ما، هر کی لباس آبی پوشیده بود این مال فلان طیفه، رنگ آبی پوشیدنش حرامه یا حلاله؟ مباح. ولی اگر این قضیه تبدیل به یک صف بندی شد و دشمن ما بر اساس این قرار شد رتبه بندی کنه، بگه اینا با ما، اونا با ما نیستن، و وقتی عیار شد، وقتی شاخص شد، وقتی نماد تمدنی شد، وقتی پرچم یک جریان شد، ما دیگه این پیرهن آبی هم نمیذاریم کسی تنش کنیم، میذاریم زندان. نه، ما اهل بیت این کارا رو میکردن، اهل بیت این کارا رو میکردن. وقتی یه چیزی قرار باشه، بابا امیرالمومنین قرآن رو گفت بزن، دیگه قرآن بالاتر داریم ما، گویا الان پرچم اوناست، حربه اوناست، بزن قرآنو. آقا قرآنو بزن خیلی دل میخواد، اصلا من شما نمیتونیم واسیم بزنیم قرآن پرت کنیم پایین، خیلی حرفه. قرآنی هم که بشه پرچم اینا، با اونم وای میسید برون. امام فرمود لا اله الا الله هم بگن ما قبول نمیکنیم، پرچم لا اله الا الله رو کاخ سفید بزنن قبول نمیکنیم، اون پرچم هم میکشیم پایین. حالا حد کش نمیکنیم به خاطر الفاظ جلالی که داره، ولی اون لا اله الا الله مفت نمیارزه، اون صورت که نباید ما رو فریب بده که، بحث مو اصلا نیستش که، دعوای چیز دیگه است. خیلی هم تو این افرادی که حجاب، اصلا اول هی حرف آقا رو حزب الله یا هی این ورش میگن، گفتن که منظور ایشون این بدپوشش ها و فلان، ایشون رسما اومد دیگه بی حجابا رو گفت دیگه، اصلا جا نذاشت دیگه، بعضی از حزب الله گرخیده بودن، ایشون رسما گفت همینا که اصلا حجاب ندارن هم اگه بدونن قضیه چیه، همینا رو من میدونم چیکار میکنن بعدش، اصلا رسما بی حجابا رو آورد اصلا، برای اینکه اصلا این قضیه یه صورتی داره، یه معنایی داره، و ما درگیریمون اصلا با صورت بدحجابی نیست، با اون معنای بدحجابی است، نه اون معنایی که تو ذهن این بنده خدا ممکنه باشه یا نباشه، اون معنایی که تو ذهن اون کسی که داره از کار این استفاده میکنه. اگرم روبروی کار این ایستادیم، به خاطر اون معنایی است که تو ذهن اون یکی از کار این داره استفاده میکنه. این قضیه، همینا خوب حل نمیشه، همینا جا نمیفته، و همین ماها قضیه نمیفهمیم، بعد نمیدونیم الان چیکار باید بکنیم، اصلا قضیه چیه؟ بعد تو اون فیلم هی خلط میکرد دیگه اینا رو با هم دیگه، که تو اگه اینجا بودی از بله قضیه بی حجاب تو ایران و عکس گرفتنش با آخون یک معنایی دارد که تو آلمان ندارد، که اونجا معناش یه چیز دیگه، اصلا دو تا معناست، اصلا دو تا حیثیته، دو تا قضیه است، اصلا دو چیز کاملا متفاوته، اینا رو هم زدنه، اینا رو هم قاطی کردن، مشتبهات رو هی به هم آمیختنه. این قضیه از زهرا سلام الله علیها بود، این مظلومیت از زهرا سلام الله علیها بود، فهم نشد. بعد کار شبیه کار کیا بود؟ به مظلومیت و کار شبیه اونایی بود که از میدون بازی بیرون میافتن سر صدا میکنن، اینا رو دست میگیره دیگه، شبیه اوناست، یه ابهامی داره دیگه، اینا اون رحمت خدا به این امت هست در کل، ولی مظلومیت اولیایش هم هست دیگه، این رحمت به قیمت مظلومیت اولیایش، این کار یه شباهتی داره با کار اونایی که سهم خواهی دارن میکنن، جناح ما چی، پس ما چی، سهم ما ندادین، تو لیستتون نیستیم، اه خونه من، اه زمین من، زمین منو چرا گرفتین، با هم بخوریم، قرار شد با هم باشیم، ما رو کنار انداختین، سهم ما رو ندادین، این شبیه هست یا نیست کار از زهرا سلام الله علیها؟ در حالی که اگه عقل باشه، فهم باشه، میفهمن بابا این خانم کسی که شب عروسیش لباس نوع تنشو تقدیم کرد به مسکین، با لباس مندرس رفت منزل جدید، این میاد دنبال خونه، بعد تا الانش هم فدک مگه چیزی تو خونه فاطمه آورد؟ همه عواید این که رفت یا بیت المال یا رفت سهم فقرا و کمیته امداد و اینا شد، نفهمیدین واقعا فاطمه کیه؟ نشناختید فاطمه رو؟ این چقدر مظلومیته؟ گفتن این نه از میدون بیرون افتادن، صداشون بلند شده، سهم اینا رو ندادن. حالا امیرالمومنین که اصلا حرف نمیتونه بزنه، اون که هیچ دیگه، اول مظلوم عالم، متهم از اول بود، از قبل رحلت پیغمبر متهم بود، از همون قدیرش متهم بود. روایتی هم هستم میخوام بهش بپردازم که اینا چی میگفتن با هم دیگه، میگفتن علی نشون میگفتن ببین چه خوشحاله با معاذالله، مثلا به قول ما با دومش گردو میشکنه، دیدی آخر رئیس شد، چه خوشحالی آخر رئیس شد. امیرالمومنین که اصلا هیچ، میمونه فاطمه زهرا. این کدوم فاطمه است؟ این همون فاطمه ایست که نان نداشت، آرد نداشت، امیرالمومنین رفت قرض کرد، بعد فاطمه زهرا پنبه رشته کرد و قرض رو دادند و این گندم رو فاطمه زهرا آرد کرد، این همین فاطمه است. همه هم میدونن، همه هم دیدن، همه هم خبر دارن، همه خبر دارن دیگه. از این سند بالاتر که سوره هل اتا نازل شده، مهر خدا خورده به این کار، تا ابد در پیشانی تاریخ و عالم اسلام میدرخشه. اینا کیان؟ این زنی که میگی به خاطر باغ خودش و خونه خودش جامعه رو داره به آتش میکشه، مردم داره به جون هم میندازه، میدونی کیه؟ این همونیه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این همونیه که گرسنه بود، جون نداشت گندم آرد کنه، لقمه خودش و بچه هاشو داد به مسکین، داد به یتیم، داد به اسیر. به اسیر، اصلا همکیش اونیست. اسیر یعنی چی؟ یعنی در میدان جنگ با مسلمین دستگیرش کردن، روز آخرم داد نه روز اول. سه روز این خانواده گرسنه‌ن، این بچه ها ضعیفن، نحیفن. این مادر با این جثه نحیف فدای اون جثه نحیف، همه عالم به فدای نخ چادره. با چه حالی فاطمه زهرا با اون بدن رنجور، با اون ظرف سنگین این گندم رو آرد کرده، توی این تنور نان پخته، با زبان روزه، سه روز روزه است، فدای اون زبان روزه، عالم به قربان تو مادر. شب اونطور عبادت کرده، روزه او هم که همچین با یه بدن قوی و با یک سحری آنچانی، اینا که نبوده که، استراحت آنچانی هم که نداره، بچه داری هم که هست، اونم بچه مریض، کار خونه هم که با فزه تقسیم کرده. روز اولی که فزه رو آورد فهمون یه روز تو کار کن یه روز من کار کنم، گفت من خادم شما، فهمون ما این حرفا رو نداری، یه همچین مادریه به خادمش ظلم نمی کنه، دیکته نمی کنه، تحمیل نمی کنه، فشار نمیاره به کسی که کنیزه، اینجور اطعام کرده با زبان روزه، با شکم گرسنه، با زبان تشنه، دهان تشنه. روز آخر که به اسیر داده افطار رو، آیه نازل شده، اینجور مته این بانو کرده. حالا میگن دنبال زمینش را افتاده، دیدن نونش قطع شده، میخواد همه جامعه رو به جون هم بندازه. فدای تو مادر، چه کشیدی؟ این تهمته از همه اینا سخت‌تره. به حضرت ایوب در روایت داره، روزه امشب ما تقدیم محضر امام رضا علیه السلام. در روایت داره به حضرت ایوب گفتن تو خیلی اذیت شدی، فقر رو تحمل کردی، بیماری رو تحمل کردی، در فرزند، در همسر دچار آسیب شدی، کدوم مصیبت تو همه مصیبت ها برای تو سخت‌تر بود بین همه این سختی هایی که کشید؟ گفت شتم الاعدا، زخم زبان دشمن از همه اینا برای من سنگین‌تر، سخت‌تر. میخوام بگم این مادر بین در و دیوار رفت، سیلی خورد، تازیانه خورد، محسنش رو از دست داد، چشم مبارکش رو با تازیانه زده، دست مبارکش رو با غلافش هم ولی از همه اینا سخت‌تر این بود که به دختر پیغمبر زخم زبون زدن، تیکه انداختن، متلک انداختن. من بعضی از این تیکه ها و زخم زبون ها نمیتونم نقل کنم، خیلی سنگینه، اصلا اشاره نمیتونم بکنم چی گفتن به فاطمه زهرا. ولی خب از یه طرف هم باید بدونیم مظلومیت این مادر رو، واقعا سخته اصلا تصور این عبارات، عبارات خیلی زشت. دو تا عبارت تنده، یکیشو نمیگم، یکیشو فقط اشاره میکنم، که به فاطمه گفتن شاهد بیار. خب حالا فاطمه زهرا شاهد اصلا نمیخواد، هم طبق قواعد فقهی شاهد نمیخواد به خاطر اینکه فدک دست او بوده، شاهد اصلا با اون کسی که ادعا داره و شاهد بیاره، دیگران و شاهد بیارن. هم اصلا فاطمه زهرا سیده نساء عالمینه، سیده نساء اهل جنته، مگه دروغ میگه که بخواد شاهد بیاره؟ ولی مظلومیت این خانم شاهد آورد. کیو شاهد آورد؟ علی علیه السلام رو شاهد آورد. فرمود این کسی که برادر پیغمبره، جان پیغمبره، همه تو میدونید عادله، من عذر میخوام از محضر امام رضا عذر میخوام. اون نامرد بالای منبر گفت ببین شاهد کی آورده، من خجالت میکشم بقیهش رو بگم. گفت به روباه گفتن شاهدت کیه؟ من نمیدونم چه حالی بود مادر وقتی برگشت از مسجد. ببین رفقا، داریم با هم دیگه تحلیل میکنیم، وقتمون هم گذشت، روزمون هم خوندیم، ولی این دو کلمه رو میخوام بگم. شما الحمدلله اهل فکرید، اهل فهمید، اهل منبرید، اهل معرفتید، بعضی روزها رو خیلی تو جمع عمومی نمیشه خون. ببین همه تون خوب میدونید فاطمه زهرا فدایی امیرالمومنین، اصلا حرف نداره رو حرف علی، همه اینو میدونن. و نمیشه فاطمه به علی انتقاد کنه، اعتراض کنه، تند صحبت کنه، همه اینا واضحه. میخوام همون ارتکازه که چی میشه که یه حرفی گفته میشه، این روزه رو میخوام یکم روش فکر کنید. من نمیدونم حال مادر چی بود و چطور تو مسجد تحقیرش کرده بودن که وقتی برگشت خونه به علی گفت همینجوری نشستی کنج خونه؟ اینا بینی منو به خاک مالیده. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با کرم و با عنایت فاطمه زهرا میهمان بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسن. خدایا با آبروی این بی حوایج مسلمین، خصوصا مردم مظلوم و بی پناه غزه، از سایه حاجت روا بفرما. امت اسلام فتح و ظفر نهایی عنایت بفرما. جبهه استکبار و کفر نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.